6-12-93 درس قضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته باقی مونده، اینا رو باید خدمتتون عرض کنیم. بحثمون کجا بود؟ در جواب مدعا علیه بودیم. گفتیم مدعا علیه یا اقرار میکند، میگه ادعایی که آقای فرح بخش دارن درست، یا انکار میکند، میگه نه من قبول ندارم، یا سکوت میکند، هیچی نمیگه، تو چش قاضی نگاه میکنه. این شد سه تا. حالا باقی موند یه نکته ای که باید اینو متذکر بشه، و اون جایی است که مدعا علی جواب میداد، میگد نمیدونم. فرض بفرمایید آقای فرح بخش میگه من 10 میلیون ادعا میکنه، 10 میلیون از من طلب داره. پیش قاضی مجتهد طرح دعوا میکنه، من قاضی میخواد، میرم، میگه آقای فرح بخش میگه 10 میلیون از تو میخواد، چه جواب میده؟ میگم لا ادری، میگم نمیتونم، من یادم نیست. لا ادری، میگم یه وقت شاید درست بگه، شاید بی خود بگه، من نمیدونم، من همچه چیزی بله. لا به لا ادری جواب. حالا که به لا ادری جواب داد، آقای فرح بخش مدعی میتواند من رو وادار کند یا قاضی من رو وادار کند؟ خب پس قسم بخور که بدهکار نیستی به آقای فرح بخش. نمیتوند. چرا؟ به خاطری که من میگم نمیدونم. وقتی نمیدونم که نمیتونم قسم بخورم بر این که ذمه مشغول نیست، که بدهی ندارم، که من نفی نمی کنم، که میگم نمیدونم این راست میگه یا نه. یعنی من الممکن که بهش بدهکار باشم، من الممکنم که بدهکار نباشم. بنابراین وقتی خودم نمیدونم، نمیتونم قسم بخورم که بدهکار نیستم. پس نمیتوند مدعی از من مطالبه، از کسی که جواب میدهد لا ادری، نمیتوند مطالبه یمین کند. هاکذا نمیتوند مطالبه رد یمین کند در مواردی که گفتیم جایز نیست رد یمین بر مدعی در این موارد، مثل داستان زوجیت. اگر آقای فرح بخش نسبت به یه زنی ادعای زوجیت کرد، گفت زنی منه، زن گفت نمیدونم، نمیشد قاضی قسمش بدهد که قسم بخور زن آقای فرح بخش نیستی، چون میگه نمیدونم. نمیتواند که بهش بگد رد یمین کن که به آقای فرح بخش، که او قسم بخورد تو زنشی، دست دو بگیرد و بره. نمیشد. پس نه میشد از خودش مطالبه یمین کرد، نمیتوان چه کار کرد، نمیتوان کرد که رد یمین کند به مدعی. در چی؟ البته در اون مواردی که رد یمین جایز نیست، مثل قصه زوجیت که برادون گفت. بنابراین تو این موارد که مثل داستان زوجیت است و هاکذا مدعا علی جواب میداد لا ادری، دعوا اثبات نمیشد مگر با بیانه، یعنی باید مدعی بیانه بیاره، چون قصه یمین دیگه منتفی میشد. چه یمین مدعا علیه منتفی میشد؟ یمین منکر، چون میگه نمیدونم. کسی که نمیدونه که نمیتونه قسم بخورد بر این که بدهکار نیست، قسم بخورد که زن او نیست، میگه نمیدونم. خیلی خوب، بنابراین منحصرا دعوا میماند با قصه بیانه یا اعتراف خاص. یعنی چی؟ یعنی کسی که گفت نمیدونم بیاد اقرار کند، بگه چرا، راست میگه. حالا که فکر کردم، حالا که مثلا اسنادم رو دیدم، مدارکم رو دیدم، دیدم راست میگه و حق با ایشونه. بنابراین یا باید مدعی بیانه بیارد، یا میبایست مدعا علی از نمیدونمش دست بردارد، اعتراف و اقرار کند. مگر این که، خب یه راه دیگه هم هست، مگر این که مدعی ادعا کند بر خصم، یعنی آقای فرحبخش ادعا کند پیش قاضی بگد اینی که میگه نمیتونم دروغ میگه، میدونه این فیلمش پدر سوختگیشه داره در میاره، این میدونه بازی داره در میاره. اگر مدعی ادعای علم کرد که این داره دروغ میگه نمیدونم و میداند، خب تو این فرض منکر قسم میخورد بر نفی علم. قاضی میتوند منکر را، مدعا علیه را که میگه نمیدونم، بگی خب تو میگوی نمیدونم، قسم بخور که نمیدونی، قسم بخور به لا ادری که نمیدونی، چون مدعی میگه تو علم به حال داری، تو میدانی، بازی داری در میاری، اگر میگوی نمیدونم قسم بخور نمیدونی، این اشکالی نداره، اینو میشه. لکن اینو باید مدعی ادعای علم به حال بکنه، باید بگه دروغ میگه، خودش میدونه زنی منه، دروغ میگه، خودش میدونه به من بده کاره. خیلی خوب، اگر ادعای علم مدعا علیه رو کرد که مدعا علیه قصه رو میدوند و این ادعای لا ادریش دروغه، خیلی خوب، اینجا قسم میدهد مدعا علیه را که میگد نمیدونم، میگه قسم بخور که راستی نمیدونی، قسم میخوره، این اشکالی نه. اگر قسم نخورد، گفت نه من قسم نمیخورم، خب رو قول اونایی که میشد مثل داستان سکوت. خیلی خوب، در داستان سکوت یه عده‌ای اگر یادتون باشد میگفتن که مجبورش میکنیم حرف بزنه، اینجا اگر گفت قسم نمیخورم که نمیدونم به لا ادریم، برای اثبات لا ادریش حاضر نشد قسم بخورم، این میافتد تو داخل سکوت. اونجا یه عده گفتن مجبورش میکنن که چی؟ که یا قسم بخورد یا رد یمین بکند. اینجا هم همین، اینجا گفتن مجبورش میکنن، خب حالا که قسم نمیخوری پس اقرار کن، اعتراف کن که مثلا تو زنی آقای فرحبخشی یا تو 10 میلیون بده کاری با آقای فرحبخش به مدعی. خیلی خوب، یا مجبورش میکنن بر حلف قسم خوردن بر نفی علمش، میگن یا اقرار کن یا قسم بخور که راستی نمیدونی. توجه میفرمایید؟ بنابر چی؟ بناً بر اون چیزی که بله بفرمایید که گفتیم اگر کسی مدعا علیه سکوت کرد، بله ماجرا همین است. خب اونجا اگر یادتون باشد نسبت به سکوت گفتیم اجباری در کار نیست، اگر منکر سکوت کرد بهش میگن بدون تو باید الان قسم بخوری، اگر سکوت کردی رد یمین میکند قاضی به مدعی و مدعی اگر قسم خورد حقش ثابت میشه. حالا میخوای سکوت کنی سکوت کن، ما اجبار رو منعف کردیم، گفتیم اجباری در کار نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینجا اجبار وجود ندارد، نه اجبار به اعتراف میشد به حق مدعی، نه اجبار بر حلف میشود. چی کار میکنیم؟ اگر مورد جاییست که میتواند رد یمین بکند قاضی، دعاوی مالیه است، قصه 10 میلیونه، قاضی رد یمین میکند به مدعی، میگه این قسم نمیخوره، خودت قسم بخور که اینقدر طلبکاری حکم برات صادر. اگر مدعی قسم خورد ثابت میشه، مدعی انکار کرد، مدعی هم حاضر به قسم نشد، دعوا چه میشه؟ مختومه میشد، تموم میشه. این در فرضی که امکان رجوع، امکان رد یمین باشد، مثل دعاوی مالی. در مواردی که امکان رد یمین نیست، مثل زوجیت، نسبت به یه زنی آقای فرح‌بخش ادعا میکنه زنی منه، زنه میگه نمیدونم، آقای فرح‌بخش میگه دروغ میگه، بده سخته دیرو عقدش کردم، خودش میتونه. بله بهش بگون قسم بخورد نمیدونه، به لاعدریش قسم بخوره، ضعیف قسم نمیخوره، چی کارش میکنن؟ هیچی. اگر قسم به لاعدری نخورد و بفرمایید که اقراری هم نکرد به زوجیت، اینجا رد یمین ممکن نیست، دعوا میموند همینجور. قاضی به آقای فرح‌بخش میگه شما که مدعی زوجیتی برو بیانه بیار که این زنی توست، تا تحویلت بدم ورش داری بری. ادعا ثابت نمیشد مگر با بیانه. اصالت و صحه جاییست که اینا خودشون قبول داشته باشن. ایشون الان ادعای فعل را دارد، میگه زنمه، ضعیفه میگه من نمیدونم این شوهری من باشد، تجربه‌ام، زنه میگه لا ادری. وقتی زن اقرار به زوجیت ندارد که نمیشه اوکی. خب بله، بعید نیست ادعا کنیم که حق مدعی از مدعا علیه در این مورد منحصر است به حلف، یعنی میتوند بهش بگد قسم بخور نمیدونی، تو قسم بخور که واقعا به مدعا علیه که میگه من نمیدونم، بگه قسم بخور که نمیدونی، بگم فقط همین رو داره. و اما این که رد سوگند و قسم بر مدعی بشود، این رد سوگند بر مدعی، این حق مدعا علیه هست نه حق مدعی. این مدعا علیه که میتوند رد یمین بکند نه مدعی. بنابراین اگر مدعی اعتراف بکند به این که خصم نمیداند، یعنی اگه خود آقای فرح‌بخش بگه راست میگه، این خودش نمیدونه، یا این که بگد من ببینید، یعنی اگه فرح‌بخش خودش اقرار کرد که راست میگه این نمیدونه، باباش اینا برا من عقد کرد، خودش نمیدونه، توجه میفرمایید، جدش برا من عقدش کرد پس خودش نمیدونه، دقت میکنید، یا وکیلش از من اومد پولا قرض گرفت، گفت من وکیل فلانیم و پولا برای فلانی قرض بده و گرفت و رفت، خودش نمیدونه. اگر مدعی اعتراف کرد به این که مدعا علیه، خودش نمیدونه، راست میگه که نمیدونه، یا بگد چی؟ یا مدعی بگد نمیدونم میدوند یا نمیدونه، مدعی هم بگد من نمیدونم میدونه یا نمیدونه، جمعه میگه اینو باباش به عقدی من داره بود، حالا باباش دیشب مرد، من نمیدونم باباش این دو سه روزه رفت به دخترش بگه من تو رو به عقد فلانی داره بردم یا نرفتش بگه، من اینو نمیدونم، جمعه میفرمونی. خب در جایی که مدعی اعتراف بکند به این که مدعا علیه نمی داند، یا اعتراف بکند به این که بگید من نمی دونم می دوند یا نمی دوند، توجه میکنید، در این صورت این اعتراف اعتراف است به عدم حقی برای استحلاف، یعنی دیگه مدعی خودش میگه من حق ندارم او رو قسم بدم، توجه میکنی؟ دیگه حق ندارد قسم بده. بنابراین وقتی حق استحلاف، وقتی خود مدعی اقرار دارد که من نمیتونم منکرم رو قسم بدم، بنابراین موجبی برای رد بر مدعی هم باقی نمیموند، چون یمین مدعی همون یمینی است که منکر میخوره. وقتی منکر نکول کرد گفت من قسم نمیخورم، رد یمین میشد به مدعی. اگر جاییست که مدعی نمیتوند منکر را قسم بده، دیگه به طریق اولا رد یمین برای خودش هم وجود ندارد. بنابراین تو این دوتا فرض اگر کسی بگد اصلا دیگه مدعی نمیتوند قسم بده، دوتا فرضش کجا شد؟ جایی که مدعی میگه بله راست میگه این نمیدونه، وکیلش اومد پولو قرض کرد، باباش اینا به من شوهر داد، عقد خون نه خودش، و این نمیدونه، خب اقرار کرده نمیدونه، نمیتونی حلفش بده دیگه. یا نگفت خودش نمیدونه، میگه من نمیدونم، میدونه یا نمیدونه، باباش رفت بهش گفت یا نگفت، من نمیدونم، من نمیدونم، وکیلش پولا از من گرفت، رفت به موکل گفت پولا ازش گرفتم یا نرفت بهش بگه، من نمیدونم. تا گفت من نمیدونم، این که ادعای لا ادری میکنه، راست میگه در ادعاش یا دروغ میگه، منم لا ادری نسبت به ادعای این. خیلی خوب، این اقرار و اعتراف است که حق استحلاف ندارد، پس دیگه نمیتوند منکر رو بگه قسم بخور، چون کسی که یه چیزی رو نمیدونه که نمیتوند روش قسم بخوره، قسم خوردن مالی جایز که میداند. خیلی خوب، بنابراین نمیتوند او را استحلاف بده. وقتی نتونست او را استحلاف بدهد، رد یمینم به خودشم منتفیست، چون این یمین منکر است که رد میشود به مدعی. وقتی خودش میگه اینا من نمیتونم قسم بدم، پس رد یمینی هم به خودش نیست. اینجا فقط دوتا راه باقی میمونه، یا خصم مدعا علی بیاد اقرار کنه، بگه ها یادم افتاد، مدارکم رو دیدم، یاد داشتم رو دیدم، دفترم رو دیدم، راست میگه. یا خود مدعا علی بیاد اقرار کنه، یعنی از لاعدری دست برداره، بیاد اقرار اعتراف کنه، ثابت میشه. یا مدعی چه اقامه کنه؟ برد بگردد بیانه اقامه کنه، و الا ادعا به نتیجهی نخواهد رسید. پس اینم جایی که مدعا علی بگد نمیدونم. حالا یه مطلب باقی موند که محقق ندارد اینا، و اون جاییست که مدعا علیه بیاد بگد نخه. مثلا تو دعوای مالی، خب تو دعوای مالی آقای فرح بخش آمده میگه 10 میلیون از من طلب داره، یا آمده میگه این کتاب که دست توست، این کتاب مالی منه. خیلی خوب، پس آقای فرح بخش مدعی، کتاب موضوع بفرمایید نزاع، کتابم دست منه، من مدعا علیه. وقتی میگه این کتاب مالی منه، میگم نخه، این کتاب مالی تو نی، این کتاب مال آقای سعادته. من در دعوا اقرار میکنم که اونی که متنازعون علیه هست ملک غیره، میگم مالی تو نیست، مالی منم نیست، این مالی سعادته. درست شد؟ اگر مدعی بیاد و ادعا کند در جواب به این که این مالی که تو ادعا میکنی، این مال مالی تو نیست، مالی منم نیست، این مالی سعادته، تو بی خوده میگوی مالی منه، اصلا مالی تو نیست، مالی سعادته، اگر اقرار بکند که مال مال غیره است. خب اینجا دو صورت پیدا میکنه، یا این است که این غیر او رو تصدیق میکند، یعنی سعادت میگه که بله کتاب مال منه، راست میگه، کتاب مال منه، بده من کتاب، ولو صد. اگر این غیر تصدیق بکند این اعتراف رو، این اقرار رو، و بگه بله مال مال من است، درست شد؟ بنابراین دیگه نزاع میشد بین کیا کی؟ دیگه آقای فرح بخش مدعیست، مدعا علی میشه کی؟ سعادت. دیگه من اینجا هیچ کارم. چرا؟ چون سعادت گفت بله راست میگه، گفت این مالی منه، تصدیق کرد اقرار منو، گفت بله این مالی منه، بده من بینم. وقتی کتاب رفت میشه سعادت، دیگه بفرمایید که مدعا علی من نیستم، دیگه مدعا علی میشه سعادت. ایشون مدعیست، اونم مدعا علیه. حالا اگر بیانه اقامه کرد، فرح بخش مدعی بیانه آورد که مال مال اونه، مال رو پس میگیرن، قاضی حکم کند مالشه دیگه، بیانه آورد. خیلی خوب، حالا میخواد مالش چه باشد؟ میخواد مالش کتاب پیشی من باشه، از من پس میگیره، میخواد پیش سعادتم باشه، سعادت. مال دست هر کدوم باشد، چه دست مقر باشد، چه دست مقر له باشد. اگر مدعی بیانه اقامه کرد، مالشو پس میگیره. وقتی این مالشو پس گرفت، دیگه هیچ ادعایی نسبت به من مقرم نمیتوند داشته باشه. آقا جو میتونیم گفت این کتاب مالده، خب کتابا که پس گرفتی دیگه، برو به سلامت دیگه، چی میگویی؟ درست شد؟ پس اگر بیانه اقامه کرد، مالشو پس میگیرن، چه دست مقر باشد، چه دست مقر رو له باشد. و بعد اینکه مالشو پس گرفت، دیگه هیچ گونه ادعایی هم نسبت به مقر نمیتواند داشته باشد. چرا؟ چون یه مال طلب داشت و مالش هم که گرفت دیگه تموم شد. اما اگر آقای فرح بخش مدعی بیانه چی؟ نداشت. اما اگر بیانه نداشت، خیلی خوب، اگر مقر له قسم میخورد، مقر له کی بود؟ سعادت. سعادت قسم میخورد بر این که بله چی؟ بر این که مال مال خودم است و مال تو نیست. چی تو شد؟ اگر مقر له قسم خورد بر این که مال مال آقای فرح بخش نیست و مال خودمه، دعوا چه میشه؟ ساقط میشه، چون که بیانه نداره. اینم که الان منکره، مدعا علیه، قسم خورد منکر شد، یالا دعوا نسبت به مقر له ساقط میشه. خیلی خوب، مطلق دیگه هیچ ادعایی نسبت به مقر له نمیتونه داشته باشه. اما دعوا ساقط میشد مطلقا نسبت به مقر له، و بفرمایید که نسبت به مقرم ساقط میشد. پس هم خورد مال خودمه، دیگه ادعای فرح بخش باطل کلا، چه بر من چه بر سعادت. اما اگر مقر له رد سوگند کرد، گفت من قسم نمیخورم، خودت قسم بخور که کتاب مالی تونه، اگر مقر له رد یمین کرد بر مدعی آقای فرح بخش، خیلی خوب، و آقای فرح بخش قسم خورد، دو صورت داره، یا قسم نمیخوره یا میخوره. اگر قسم نخورد، حالا چه خود مدعی مقر له رد یمین بکند یا حاکم رد یمین بکنه، فرق نمیکنه. به فرح بخش رد یمین شد، گفتن او قسم نمیخوره، کتاب مالشه، تو قسم بخور کتاب مالی توه. آقای فرح بخش قسم نخورد، گفت منم قسم نمیخورم، آره قسم نخورد. خب این عدم حلفش اسقاط حقش است در دعوا. وقتی که قسم نخورد، دیگه حقش در این ادعای این ساقط میشد. بنابراین دیگه دعوایی بر مقر در این مورد وجود ندارد، خودش قسم نخورد دیگه، تمام میشه. خب کجا میتوند بر علیه مقر که من باشم ادعای دعوا کنه؟ ادعای دعوا بر مقر جایی است که مقر له قسم میخورد بر نفی دعوا. توجه میفرمایید؟ پس دعوا کی جایز میشد بر مقر؟ کی میتونه به علیه من ادعا کند فرح بخش؟ اگر مقر له بر نفی دعوا قسم بخورد. توجه میفرمایید؟ خب بله، کجا میتواند؟ ها، جاش جایی است که ابتداعا میاد دعوا را بر علیه مقر تشکیل میدهد. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه برد سراغ آقای فرح بخش، بر علیه من شکایت میکنه، میگد این آقا مال من در یدش بود، به جای این که مال من که در یدش بود به من تحویل بدهد، آمده است مال را اقرار کرده است برای یکی دیگه، و برای این که اقرار به غیر کرده است، مال من را چه کرده؟ تلف کرده. الان مال من دست اونه، او گرفته، میگه مال خودمه. بنابراین مقر با این اقرارش مال من را چه کرده است؟ تلف کرده. بنابراین چون مال من رو تلف کرده و به غیر داده است، بنابراین الان ذمه او مشغول است به چی؟
مال من.
به بدل مال من. چون خود اصل عین رو که اقرار کردم برای دیگری، بنابراین اصل عین رو میدن به مقر له. خیلی خوب، این میاد طرح دعوا میکنه که آقا این فلانی با این اقرار مال من رو تلف کرده، حالا که با این اقرارش مال من را تلف کرده است، او چیه؟
زامنه.
او ضامن مال منه. اصلشه که داده به یکی دیگه، اقرار کرده برا غیر، بنابراین بدلش را، مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش را باید به من بده، بده کار به من. اگر بیاد اینجور طرح دعوا بکند. خیلی خوب. خب اگر بیانه دارد که هیچ، بیانه سا بیانه ای اگر در کار نیست. خیلی خوب. خب من مقر میشم منکر. اگر من مقر قسم بخورم به این که من مال ایشون را به غیر ندادم و مالش را تلف نکردم به اقرار به این که مال غیر باشد، اگر من قسم بخورم، من منکر میشم دیگه. این مدعی است، من منکر. من قسم خوردم که نه، من مالش رو تلف نکردم با اقرارم و ایشون مالی پیش من نداشته است. اگر من این رو قسم بخورم، فهو دعوا چی میشه؟ ساقط میشه. آمدیم من قسم نخوردم. خیلی خوب، گفتم من قسم نمیخورم، خودت قسم بخور که من مالت رو تلف کردم با اقرار برا سعاده. خیلی خوب. یا خودم من مدعا علی رد یمین کردم، یا حاکم رد یمین کرد. چون من قسم نخوردم نکول کردم، حاکم رد یمین کرد. خیلی خوب. و ایشون قسم خورد، آقای فرح بخش قسم خورد، گفت بله این مال منو تلف کرده به اقرار برای غیر. خوب، در این صورت اگر او قسم خورد، خود مدعی به یمین مردوده، حالا میخواد رادش خود مدعا علیه باشد، میخواد حاکم باشد. اگر قسم خورد حقش ثابت میشد و در نتیجه میبایست که من بله بدل مال را بهش تحویل بدم. درست شد؟ خب اینم بفرمایید داستان اینه که بیاد اقرار بکند برای غیر است. چنانچه مقتضی ثبوت اتلاف مقر بر کسی که ادعا میکند مالش را به اقرار تلف کرده است، توجه میکنید؟ این اتلاف، مقتضی ثبوت این اتلاف این است که این بله بالی مقر رو له هست. خیلی، تا اینجا روشن شد. خب اینم مال جایی که بفرمایید مدعی بیاد بگه مالی تو نیست، این اصلا مالی یکی دیگه است، تو اصلا اینجا چیکاره؟ توجه میکنید؟ و اقرار کند برای غیر، اینم بفرمایید حکمش روشن شد. اجمال حکم چه بود؟ اگر مدعی بیانه دارد میاد بدل مالش رو از مقر، چون مقر وقتی گفت مال اونه دیگه میدن به اون، مدعی بر علیه من شکایت کرد تو مالی من رو تلف کردی، بیانه اقامه کرد، اگر بیانه اقامه کرد بله به اقامه بیانه من بدل مال رو باید تحویلش بدهم، اگر بیانه نداشت که اقامه کند من قسم خوردم من بدهی ندارم مال اینو تلف نکردم با اقرارم، باز دعوا خاتمه پیدا میکند به نفع من، من قسم نخوردم رد یمین کردم یا نکول در قسم خوردن کردم، حاکم رد یمین به فرح بخش کرد، آقای فرح بخش قسم خورد، دعواش ثابت میشد، من باید بدل مال رو بهش بدم، قسم نخورد دعواش چه میشد؟ اسقاط میشد. اینم فروز جایی که مدعا علی بیاد مال رو اقرار کند که ملک غیر است. باقی میموند یه تیکه عبارت بله شرایه، اینم بگویم و تمام که برسیم سر مطلب. و اون داستان بفرمایید که ترجمه هست، میفرماد حالا لوکان بهی آفتون، این شرایه میخونه، اگر مدعا علی یه آفتی بهش هست، یعنی یه مشکلی دارد، من ترشن او خرسن، آفتش ترش با تا، ترش است، یعنی چی ترش؟ یعنی لا یسمع، ثقل سامعه دارد، نمیشنم، هرچی داد میزنن بخی گوشش چی میگون؟ نمیشنم. خب میخواد ادعا را نمیشنه، قاضی بهش میخواد بگه قسم بخور نمیشنه، نمیشنه، میگه بله ثقل سامه من ترشه، حالا میخواد کر باشه میخواد ثقل سامه، او خرسه گنگه، تعجب میفرمایید گنگه، خب غالب اینا که گنگن چی هم بفرمایید؟ کرم هستن دیگه، نمیشنون و گنگن، حالا بعضیشون ممکنه بشنون اما گنگ باشه. خب حالا چه ضعف در شنوایی داشته باشن، چه ضعف گفتاری داشته باشن، یا اصلا ناشنواست و لاله، خب به جهت جوابهایی که میخواد بدهد متوسل میشد به اشاره، یه وقت یه اشاره ای میکند که قاضی هم میفهمه، توجه میفرمایید، اگر یه اشاره ایست که حرفا رو با اشاره حالیش میکنن اونم با اشاره میفهمد و اونم با اشاره جوری جواب میداد که اینا هم میفهمن، خیلی خوب، یعنی زبان چه استفاده میکنن؟ زبان بین المللی استفاده میکنن، خیلی خوب، اشاره ای که همه بلدن، اگر اینه، این که اشاره ایست که مفید یقین است اشکالی نداره، از هم به اکتفا میشد به همین اشاره. ولو استقلت اشارته، ولو استقلقت اشارته، اما اگه اشاره جوری شد که ما دیگه نمیفهمیم چی دارد میگرد، مثل زبان اشاره ای که ناشنواها حرف میزنن، خب استقلقت، وقتی که اشاره، اشاره ایست که متوجه ما نمیشیم، احتیاج داریم به مترجم، یه مترجم ناشنوایان باید بیاد، اون مترجم به اشاره حالیش بکنه جوابش رو با اشاره، او جواب میداد، این جواب با اشاره رو بگیره به ما منتقل کنه، بگه تا اینجوری جواب میداد، احتیاجی به مترجم داریم. محقق میفرماد لم یک فل واحد، اکتفا به یه مترجم نمیشد، وفتقر فی شهادت بالمراد، احتیاج دارد در شهادت به این که چی میخواد بگد، این بفرمایید افر فشهادت به اشارتهی الى مترجمین عدلین، باید دوتا مترجم باشن، عادلم باید باشن، چون این دارد شهاده، مترجم دارد شهادت میده که این جوابا اینجوری داد. ترجمه را محقق برده تو باب شهادت، وقتی رفت تو باب شهادت احتیاج به چی دارد؟ بیانه دارد. وقتی احتیاج به بیانه داشت میشه دوتا مترجم باید باشن، و بیانه باید عادله باشد و الا فاسق باشد که قبول نیست که. عمده این است که جناب محقق ترجمه رو برده تو باب شهادت، میگه این شهادت بر این است که چی میخواد بگه. وقتی شهادت شد احتیاج به بیانه دارد، بیانه باید دو مرد عادل باشن، مترجمین عدلین. خیلی خوب، این فرمایش محقق. صاحب عروم نگاه کنید تو قضای عروه جلد 6، صاحب عروم اونجا همراه میشد با محقق، بفرماد درسته باب شهادته، وقتی باب شهادت شد به یه مترجم اکتفا نمیشه، دوتا مترجم باید باشن، عدلین هم باید باشن. توجه فرمودی؟ پس جناب سید یزدی هم با محقق همراه هست. چه جواب بدیم؟ ظاهر این است که ترجمه داخل در شهادت نیست. چرا؟ به جهت این که اگر ترجمه را شهادت بگیریم، اون وقت دیگه ترجمه در حقوق الله چی؟ حجیت نداره. چرا؟ چون مترجم شهادت میدهد. ببینید الان یه حدی رو میخوان جاری کنه، فرض بفرمایید یه شرب خمر، میگن خیلی خوب بیانه وجود دارد بر شرب خمر، میگن بله. دوتا آمدن بیانه، لکن این دوتا لاله، این دوتا لاله، شرب خمرم حد الهی است دیگه، در حدود الهی شهادت بر شهادت مسموع نیست. در مواردی که غیر الهی باشد، بله شهادت بر شهادت مسمومه. یعنی اینا مثلا سرقت، خیلی خوب، میگن شما خودتون دیدین سرقت کرد؟ میگه نه من خودم ندیدم. اما فلانی و فلانی که عادلن شهادت دادن که اونا چی؟ که اونا دیده اند که سرقت کرده است. توجه فرمودی؟ این حد سرقت. حد سرقت از حدود الهی نیست. کسی مطال یا بفرمان، حالا مثال دیگه برای شما، یا داستانه بفرمایید که افترا، به کسی افترا میزند، میگد که بله فرض بفرمایید که این مادرش فلان کاره بوده است. خیلی خوب، قصف، حد قصف حد حقوق الناس، باید که چیه شخصی داشته باشد؟ باید که شاکی شخصی، باید بیاد بگه این مادر منو قصف کرد، بگه نیاد بگه حدی نیست، باید بیاد بگه مادر من، و شاهد، کی شاهد قصف بوده؟ میگه که شاهدی آورده، قاضی میگه شما شنیدی ننه اینا قصف کرد؟ گفت ننش فلان کاره بوده است. میگه آقا من نشنیدم، اونی که شنیده بود فلانیه، او به من گفت. این میشه شهادت بر شهادت. شهادت بر شهادت، اونی که شنید قذف، قذف اونی شهادت بر شهادت مسموع است، اما به دو برابر. یعنی چی؟ یعنی اگه اونایی که از خود قاذف شنیده اند دوتا باشن، دوتا مرد بیان شهادت بدن، مسموع. اما اگه خود اون دوتا نیستن، شاهد بر شهادتن 4 باید باشه. 4 مرد باید بیان شهادت، 2 شهادت بدن از اون یکی شنیدن، 2 بیان شهادت بدن از این یکی شنیدن. توجه میکنید؟ بنابراین 4 دو برابر میشه، 2 شاهد میشه 4 شاهد. اون وقت شهادت بر شهادت در حدود الهی اصلا جاری نمیشه. حدود الهی خودش باید شاهد باشه. مثل اون قصه ای که گفته بود کلمیل فل مکهوله اشتباه گفته بود، باید خودش شاهد کلمیل باشه. اگر میگه من شاهد نبودم، شاهده اومدس برا من گفتس، فایده نداره، حد الهی جاری نمیشه. اگر قصه یم ترجمه شهادت بر شهادت باشه، الان کلمیل فل بله بفرمایید فلان را شاهدای ما ناشنوام. خیلی خوب دیدن کلمیل، خب اما این کلمیل را که دیدن اومدن شهادت بدن، خب احتیاج مترجم داره. خب حالا فرض کنید قاضی ما نابیناست، خب شد اینا، این میخواد که مترجم براش بگرد که کلمیل فلمک هل است. حالا بنابراین مترجم میخواد، مترجم باید بیاد بگرد. خب اگر قصه ترجمه شهادت بر شهادت باشد، دیگه در حدود الهی مسموع نیست، در حالی که ترجمه رو در حدود الهی همه قبول داره که بله اگه با ترجمه هم ثابت شد اشکالی. ناشنواز با اشاره گفت، کسی آمد اشاره شو برای قاضی ترجمه کرد، گفت اینو میخواد بگه. بنابراین ترجمه شهادت بر شهادت نیست، وچش هم همین است. ترجمه چی چیه؟ ترجمه عبارت است از چی؟ بیان مراد غیر. میگه آقا اینی که داره میگه وا مرادش اینه، حالا یا یه زبونی دیگه رو به یه زبونی دیگه ترجمه میکنه، یه متن دیگر رو به متن دیگه ترجمه میکنه، یا زبان اشاره رو ترجمه میکنه برای ما به لفظ. درسته؟ یعنی بیان مراد غیر است از فعلش یا قولش. وقتی میخواد بیان مراد غیر بکند، این شهادت نیست، این یه خبرویت میخواد. اگه زبونه باید اون زبونه خوب بلد باشه، زبان یعنی لفظه باید بلد باشد، اگرم زبان اشاره است بازم زبان اشاره رو باید، فقط یه خبرویت میخواد. بنابراین ترجمه داخل میشد در اهل خبره. وقتی داخل در اهل خبره شد، قول اهل خبره متبع است، نه احتیاج به تعدد دارد، احتیاج به عدالت هم ندارد. بله اهل خبره باید وثوق بش داشته باشیم، موثق باشد، یعنی یکی نباشد که خودش هم یه چیزایی لاش بذارد، مثل مترجم این مرسیه بیچاره که سخنرانی مرسیه رئیس جمهور معزول مصر را ترجمه کرد، اون هرچی دلش میخواست میگفت، اینم هرچی دلش میخواست ترجمه میکرد. یا مثل یک رئیس جمهور آفریقای جنوبی در تشییع جنازه نلسون ماندلا، یه مترجم گذاشته بودن برای سخنرانیش برای زبان اشاره، اونی که زبان اشاره رو ترجمه میکرد ترجمهش مطابقه با گفته رئیس جمهورشون نبود. وقت بعد گفتن پس تو چی ترجمه کردی؟ این یه چیز دیگه میگفت، تو یه چیز دیگه ترجمه میکردی؟ گفته بود که من وقت که مشغول ترجمه بودم، فرشته ها رو دیدم که اومدن، حواسم پرت شد. فرشته ها اومده بودن بالا سر جنازه نلسون ماندلا و حواسم پرت شد فرشته ها رو که دیدم و در نتیجه ترجمه اشتباه شد. اینا توجه. مترجم باید موثق باشد. وثوق بهش داشته باشید کافیست. یه نفرش هم کافیست. عدالت هم نمیخواد. وثاقت معتبره. حتی مرد بودنم معتبره. زن باشه. اما یه زنیست هم بلده است. هم وثوق بهش داریم که مطلب را عوض نمی کند. و لذا ما با محقق و سید یزدی همراه نیستیم. ساحر جواهرم با مان. صاحب جواهرم ملاحظه کنید می فرمان. بله. انها ترجمه من قرائن زن بالمراد بهی. جز مواردی است که شما می خواهند از مراد زن پیدا کنید. فلا یعتبر العدالهی نه ازن فضلن ان التعدد. نه عدالت معتبر است، نه تعدد معتبر است. بله، به خاطر این که شما زن پیدا کنید باید اهل خبره ای باشد که موثق باشد. همین که اهل خبره شد و موثق کافی است. هازا تمام کلام در این قسم. باقی میموند که داستان چه بود؟ سکوت و منطبعش. باقی میموند مسائلون. باقی میموند حکم علل غائب. حکم علل غائب انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.